بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كسر نصيبا مفروضا. در جلسات گذشته عرض کردیم که در باره زن از نظر قرآن در دو مورد میتوان سخن گفت. مورد اول این که آیا ماهیت زن با ماهیت مرد فرق میکند؟ آیا اینها در انسانیت با هم تفاوت دارند؟ یا اینکه هر دو انسان کاملی هستند؟ اما زن برای کاری ساخته شده، مرد هم برای کار دیگر. فقط در اینجا یه سؤالی باقی ماند تا برسیم به مقام دوم. اون این است که میگن اگر واقعا زن با مرد از نظر انسانیت یکسانن، چرا باید دیگه زن نصف دیگه مرد باشد؟ اگر کسی مردی را بکشد باید 1000 دینار بدهد، اما اگر خطئاً زنی را بکشد نصف اون را باید بپردازد. اگر واقعاً اینها از نظر انسانیت یکسانند، باید از نظر دیگه هم یکسان باشند. جواب این سؤال روشنه. اون این است که اختلاف در دیگه به خاطر اختلاف در انسانیت نیست، که یکی انسان کامل دیگری انسان ناقص، نه، هر دو انسان کام، انسان تام و کاملم. اختلاف در دیگه از جهت دیگر است. ضرری که ضرر اقتصادی که بر خانواده در کشتن مرد به وجود می‌آید بیش از ضرری است که بر خانواده از نظر کشتن زن به وجود می‌آید. اگر انسانی مردی را بکشد، مرد ناناور خانواده است، قهرن ضرر اقتصادیش زیاده. اما اگر همان مرد زنی را بکشد، از درد انسانیت یکیان، اما از نظر اقتصادی یکسان نیستن، زیرا زن ناناور خانواده نیست. از نظر اسلام زن مربیه هست و کارهای دیگر. بنابراین چون ضرر اقتصادی مرد بیشتر از ضرر اقتصادی زن هست، از این نظر گفتن دیگه مرد دو برابر دیگه زنه. بنابراین زن و مرد از نظر انسانیت یکسان. اگر میبینید دیگه نصف است، نه از این نظر که ارزش زن نصفه، نه، ارزش زن نصف نیست. اما ضرر اقتصادی که از کشتن مرد به وجود میآید بیش از ضرر اقتصادی است که از کشتن مادر به وجود میآید. مادر را بکشن، خب می توان یک زنی را پیدا کرد که بقیه کارها را انجام دهد، البته مادر نمیشه، اما تا حدی جایگزین دارد. اما اگر مرد را بکشن که نونآور خانواده است، کسی جایگزین نداره. ولذا اسلام آمده است دیگه مرد را دو برابر دیگه زن قرار داده. آقایان در پاسخ این سؤال یک کلمه را حفظ کنن، بفرمایند تفاوت، تفاوت دیگه معلول تفاوت انسانیت نیست، تفاوت ضرر اقتصادی است که از کشتن هر دو به خانواده وارد می شود. تا اینجا بحث ما در مقام اول به آخر رسید. مقام اول ماهیت زن، واقعیت زن با واقعیت مرد یکی است و هر دو من نفس واحده. حالا می رسیم به مقام دوم. مقام دوم کدومه؟ مقام دوم از اینجا شروع میکنیم که در دنیایی که زن از بسیط‌ترین حقوق محروم بوده، شما ارزش این آیات را در صورتی میدونید که واقعا در تخت سیاه شرایط حاکم بر زن را در شبه جزیره العرب در مقابل دیدگانتان ترسیم شود که با زن چه معامله می کردن، خرید فروش می کردن اینن مانند خرید فروش حیوان. در چنین آدمی حق تعالی این آیه را برای ما فرستاده، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. اگر پدر مادر بمیرد، بستگان انسان بمیرد، مرد هم حق ارث دارد، زن هم حق ارث دارد. نه اینکه ما همیشه در کنار کولر هستیم، در سایه هستیم، اما کسانی که در زیر آفتاب اون هم 7-50 درجه مشغول کارن درک نمی کنیم. اگر شما دوران جاهلیت درک می کردید یا تاریخ جاهلیت درباره زن بخوانید، ارزش این آیه براتون تجلی می کند. عجب، در دنیایی که زن حق فروش خرید فروش می شد، قرآن می فرماید بر این که اگر کسی بمیرد زن و مرد با هم از آن ارث میبرند. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، للرجال وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. بالاتر قرآن در حقیقت 114 سوره است، یک سوره مفصل به نام نساء. این میخواد ارزش زن را برای من به شما بفهماند، میخواد در واقع قلم بطلان بر آن رسوم جاهلیت بکشد که با زن مانند یک حیوان معامله میکردن. نه، خلاق متعال قرآن خودش که در حقیقت وحی الهیست، یک سورهش به نام سوره نساء و آیات مربوط به زن در اونجا زیاد. خب حالا برگردیم به مسئله دیگر در حقوق زن. خب من سؤال میکنم، این که معروف است سهم یک زن در ارث همیشه کمتر از مرده، این درسته یا نه؟ میگن ارث یک زن همیشه کمتر از مرده. نه، این درست نیست. گاهی ارث یک زن کمتره، گاهی ارث یک زن و مرد مساویه، و گاهی ارث یک زن بیشتر است و مرد کمتر. آقا جان، همه تون کتاب ارث را خونده اید. اساتید محترم، آقایان، بزرگواران، ببینید شما، البته یک جا کمتره. کجا؟ للذکر مثل حظ الانثیین. اگر پدر انسان بمیرد، دختر یک سهمه، پسر دو سهمه. این قبوله. اما یه جا هم هست که زن و مرد مساویان. کجا؟ پسر انسان بمیرد، پدر مادر دارد، هر کدام از پدر مادر سادس میبرند، و لکل واحد منهما اساس، یک ششم پدر، یک ششم مادر، بقیه مال اولاد. اینجا مساویه. یک جا هم وارونه است، زن بیشتر میبرد، مرد کمتر. این مثالش را میتونید بگید؟ این هم روشن. اگر زن بمیرد، شوهر دارد و یک دختر، شوهر یک چهارم میبرد، چون زن اولاد داره. و لکن الربع، وقتی که متوفا فرزند داشته باشه. زنی مرده ترک زوجن و بنتن، زوج یک چهارم میبرد، در حالی که دختر نصف میبرد. بنت واحده از نظر قرآن نصفه. در اینجا زن بیش از مرد ارث برده. بنابراین اینکه در زبانها هست که همیشه ارث یک زن کمتر است، ارث یک مرد بیشتر، اینها فقط به همان صورت اول نگریستن که پدر میمیرد، دختر و پسر داره. اما اونجا که پدر مادر هستن، نر و ماده هستن، نر و ماده مساویه، و لکل واحد السدس. گاهی هم وارونه است، همسر بمیرد، زوجی دارد و دختر، همسر یک چهارم میبرد، دختر هم نیست. اما اگر میبینید تفاوت هست، اون تفاوت روی مصلحته. چرا؟ زن ارثیه ای که میبرد، اون ارثیه را مصرف نمی کنه. اما مرد اون ارثیه را که میبرد، اون را مصرف بکند در اداره خانواده. حتی مرحوم علامه طباطبایی در کتاب المیزان یه محاسبه ریاضی کرده و ثابت کرده است که اصلا زن بیش از مرد ارث میبرد، حساب کرده. البته اون حساب ریاضی است، در اینجا مناسب نیست. بنده عرض میکنم اگر انسانی بمیرد، پسری دارد و یک دختر، دختر کمتر، پسر بیشتر. دختر چه میکند؟ میذارد تو بانک یا در صندوق. اما این پسر باید چه کند؟ زن بگیرد، فرزند داشته باشد، عائله را اداره کند. بنابراین باید او بیش از زن ارث ببرد. علاوه بر این عرض کردیم در بعضی از مراحل هم جریان ما برعکسه. از این نظر اگر آقایان ملاحظه بفرمایید، حق تعالی هرگز در باره زن نعوذ بالله کوتاه نیامده. خب، تا چندی قبل در فرانسه، زن در فرانسه مهد آزادی، عبد مهد آزادی بود، حالا دیگه مهد صهیونیستاست. چندی قبل حتی در فرانسه مهد آزادی، زن در مایملک خود حق تصرف نداشت مگر به اذن شوهر. البته اخیراً عوض کردن، تا چند قبل زن حق تصرف در مال خودش نداشت. در فرانسه چنین بود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اما ببینیم قرآن چه گفته است. قرآن 1400 سال قبل تقریبا چه آزادی به زن در تصرف در اموال میدهد. این آیه را بخوانید: للرجال نصیب مما اکتسبوا. این غیر آیه قبلی ها، آیه قبلی راجع به ارث بود، للرجال نصیب اون آیه ارث بود، این آیه آیه املاکه. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب. مادرش مرده، ارث به دختر رسیده، پدر مرده، ارث به دختر رسیده، یا اینکه این دختر هنرمند است، خیاط است، گلدوزی دارد، یا کارهای خیر شرعی دارد، درآمد دارد. در آن زمان زن مالک درآمد نبود، در فرانسه هم مالک بود، اما تصرف به اذن شوهر. قرآن بر همه اینها خط بطلان میکشد، میفرماید للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسب واسألوا الله من فضله ان الله بكل شيء عليم. آیا حق داریم بگیم که قرآن معجزه قرنه؟ قرآن معجزه قرنهاست؟ قرآن کتاب اجیال و قرونه است؟ ملاحظه بفرمایید. یه مقدار اگر ما حقوق مقارن بخونیم، یعنی حقوق اسلام را با حقوق دیگران کنار هم بگذاریم، در آن موقع تجلی میکند که حقوق زن در اسلام به تمام معنا ادا شده و طبق آفرینش برای او وظیفه معین شده. بالاتر اسلام می‌فرماید که هر زنی بخواد مرد، هر مردی بخواد زنی را بگیرد باید مهریه بده. نکاح بدون مهر معنا نداره. البته لازم نیست که در صیغه معین کنن، بعدن هم معین کنن اشکالی نداره، اما در اروپا از مهریه خبری نیست. اصلا تعجب میکنن مهریه یعنی چه؟ نه، اسلام برای اینکه مقام زن را بالا ببرد میگد شوهر هنگامی که با این هم بستر میشوی باید یه عطیه به این بدهی. این گل است در بوستان شما، عطیه باید بدهید. اون عطیه عبارت است از مهریه. چرا؟ ممکن است شوهر بمیرد، این زن در آینده برای خود هزینه بخواد. علاوه بر این زن گاهی یه نیازهای شخصی دارد، قبلا باید چیزی را مالک بشود تا اون نیازهای شخصی را برطرف کنه. خرید و فروش نیست. اگرم میگن خرید و فروش، من باب مسامحه هست، در واقع میخوان شوخی کنن، یشتری ها به عقل سمن، شوخیه. در واقع عطیه است که زن از شوهر میگرد برای روز مبادا. روز مبادا دارد، هزینه هایی دارد که بر شوهر لازم نیست اینها را هزینه کند. متاسفانه الان در کشور ما مسئله مهریه مشکلی شده. این بر اثر تربیت های غلطی است که در زنان در دانشگاه و دبیرستان دارم. بیچاره شوهر از همه جا بی خبر، 100 سکه، 200 سکه، 400 سکه مهریه، به خیال که این زن دائمی است. عقد را میخونن، یک دو ماه هم میگذرد، باید شب عروسی بیاید، میگه مهریه رو بده بعدن. عجب، مهریه رو بده بعدن. مهریه رو هم گرفت، بعدن میگه من توافق اخلاقی با این مرد ندارم و میرن محکمه و داد و قاد و فریاد. ناچارم قاضی ناچار است که صادر کند که اینها توافق اخلاقی ندارن، بره، شده کاسبی. تمام این بدبختی ها مال این درس هایی است که در دبیرستان یا در دانشگاه داده می شود. البته در کتاب های دبیرستان و دانشگاه این مسائل نیست، اما محیط در آنجا زنان را چنین پرورش می دهد. اما در حالی که زنان قدیمی، دختران قدیمی، دختران عشایر، دختران روستاها دارای چنین خلقی را ندارند. چه میگن؟ شما میدونی؟ تو که میدونی؟ میگن باید پیراهن عروسی، با پیراهن عروسی برود خانه شوهر، با کفن سفیدم از خانه شوهر بیاد بیرون. این منطق زنان قدیمی ما بود. به قدری مهربانی بین زن و مرد بود که حد حساب نداشت. زن خیال میکرد که شوهرش دیگه عالی ترین انسان جهان است. اما الان که این همه فیلم ها آمده و این بازی ها آمده و این دختران و عرض کردم پسران رنگارنگ، محبت را در میان زن شوهر کم کرده و لذا دنبال بهانه هستند. و اخیرا یه مسئله بدی پیدا شده، اون کدومه؟ طلاق توافقی. با هم توافق کنیم طلاق بگیریم، ابدا. این باشد دیگه لم یستقر حجرون علا حجر. خب حالا مهریه هست، شوهر مهریه را داد. در زمان سابق زنان خیلی اهل حیله نبودن، اگر حیله بود از لاهیه شوهران. شوهر میگد که خب این مهریه را خانم ما به شما دادیم، لطفاً به من برگردانی. قرآن میگد نه، اون چرا که دادید دیگه حق برگردان ندارید. میفرماید و اوت النساء صدقاتهن نحله، مهریه اونها را بدهید. بل اگر زن بخشید یه مسئله دیگه. گاهی زنانی هستن عاشق شوهرانن، میگد مهریه ای که بر زندگی شوهرم هست ابرا کردم، تمامه. اما قرآن میفرماید فان تبن لکم عن شیء، اگر واقعا با طیب نفس بخشیدن فکلوه هنیئا مریئا، اما اگر به فشار به زور وادار کند بر اینکه مهریه را ببخشد، ابدا امکان نداره. آیه دیگر ملاحظه کنید، ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، آنها را تحت فشار قرار ندهید تا اون چرا که داده اید بخشی از آن را به شما برگردانه. آیا چنین حقوق هست؟ خدا رحمت کند حضرت امام استاد بزرگ ما می‌فرماید یکی از معجزات اسلام این قوانین پربار و پربرکتشه. یک مرد درس نخونده و مکتب نرفته در غار حرا بزرگ شده، هیچ مملکتی را ندیده جز شام، آن هم خیر کمتر، چگونه این همه قوانین مطابق فطرت آورده؟ آن همه اش برخلاف محیط. شط فرات جاریه، گاه انسان بر مسیر آب شنا میکند، این خوبه، یک کیلومتر هم انسان شنا میکنه، اما یه موقع میخواد برخلاف مسیر آب شنا کنه، ده عرض کنم متر شنا کند خسته میشه. چرا؟ فشار آب فراوانه و لذا 10 متر 20 متر خسته میشه. پیغمبر اکرم در اینجا برخلاف مسیر محیط شنا کرده، محیط اینها را قبول نداشت، تمام اینها را رد میکرد، اما پیغمبر اکرم برخلاف مسیر محیط حرکت میکند و این ارزش داره. جناب آقای فرض کنید رهبر هند رهبر بود، تا حدی هم هند را اصلاح کرد، اما برخلاف مسیر حرکت نکرد، بر وفاق مسیر. رهبر هند جناب گاندی میدوند که این گاو سفید به درد نمیخوره، خودش را نمیتوند اداره کند، اما دست به اون نزد. چرا؟ بگفت این افکار عمومیه، بعد خلاف افکار عمومی نباید حرکت کرد. امضا کرد جناب گاندی، جانشین او هم امضا کرد، الانم امضا میکنن. چرا؟ اینها رهبران بشری هستند، همیشه بر وفاق مسیر آب حرکت میکنن، بر موج سوار میشوند، بر خلاف موج نیست. اما پیغمبر اکرم موج شکنه، بر خلاف موج حرکت میکند. این همه آیات بله. در اینجا یک مسئله هست، بعد از آنی که ما ذات زن شناختیم مانند مرد است کامل، حقوقش هم شناختیم، اما مسئله سوم اختلاف در وظیفه. ذاتن یکی هستن، حقوقشان مساویه، اما وظیفشان مختلفه. چرا؟ چون ساختمان زن حکایت از اون دارد که برای خانه سالاری بزرگ شده، پستانی دارد مملو از شیر، سر تا پا عاطفه است، اگر یک حادثه کوچکی رخ دهد اشک میریزد، در مقابل آن مرد است قوی است و شدید است و خیلی محکم، او برای کارهای محکم ساخته شده، این برای کارهای ظریف و کارهای عاطفی. بنابراین در سه بخش باید بحث کرد. ذاتن یکی هستن، حقوقشون هم حقوق مساوی عادلانه است، اما از نظر وظایف خیلی فرق دارن. وظیفه مرد بیرون سالاریه، وظیفه زن خانه سالاری است. این باید بنشیند بچه ها را تربیت کند برای جامعه، ولی در این حال هم درس میخوند، با فندگی هم دارد، کارهای دیگر هم انجام میدهد، اما مهد کارش در خانه است. اگر بیرون خانه مهد کارش باشد بچه ها ناقصند. کسانی که خیال میکنن شیرخوارگاه یا مراکز بعدی جانشین مادرن، اشتباه میکنن. بچه هایی که در شیرخوارگاه یا جاهای دیگر بزرگ میشون از نظر عاطفی کم دارن. اگر میبینید بعضی از افراد خونخارن، آدم کشن، غالبا اونها در این مراکز بزرگ شده ان. اما انسانی که در مهر مادر، در دامن مادر بزرگ شود، چشم مادر بر چهره پسر بیفتد، این پسر مملو از عاطفه است، محال است روزی بیاید دست به ریختن خون بزند. بنابراین ذاتن یکی، حقوق متناسب، اما از نظر وظائف مختلفن. این حدیث را بخوانم. المرأة قال علی، المرأة ریحانتون، گل است، لا قهرمانه. قهرمانه را خیال نکن قهرمان فارسیه، نه، قهرمان فارسی یعنی پهلوان، نه، قهرمان در لغت عرب معنی دیگر دارد، یعنی کارهایی که بیرون خانه هست و کارهای سنگین. المرأت رجحانتون لا قهرمانه. بحث با در باره این آیات تمامه. ببینیم بحث بعدی ما چیه؟ البته یه بحث ناقصی داریم که بعدر برسیم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. قبل از این آیه یه بحث مختصری داریم که فردا اون بحث را انشاء الله ادا میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.